صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، همه آماده برای یک شلیک انفجاری.
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم، ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم، بهت میگم که من به من فقط واسه تو میزنه، یک کمی اقراق میکنم، این رو خودم خوب میدونم.
شما دید اینجا صبحانه با خبر، محمد زرقامی هستم، میزبان شما به نوعی در صبحانه با خبر و مهمون اون سفره های گرم، صمیمی، دوست داشتنی، پر از عطر عشق، پر از عطر ایرونی، اون هم صبحانه از نوع ایرونی. چیزی که اینجا خیلی کم گیر میاد معمولا مسئله صبحانه است، اونم صبحانه از نوع ایرونی، اما شما بهترینش رو دارید. نوش جونتون باشه، اون چای دبش و اون چای دشلمه میگن علی شیبانی، درست گفتم، اون نوش جونتون باشه. مهمونتون هستیم و میخوایم مهمونتون کنیم به شنیدنی هایی از ایران و جهان، به علاوه گفتگو با هنرمندان، به علاوه هزار تا مطلب دیگه که براتون در نظر گرفتیم. اگر که با ما همراه باشید و ما رو در لحظه لحظه صبحانه با خبر تنها نگذارید، از همین حالا هم بگم که 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماست تا از جنس صبح، از جنس سپیده با هم حرف بزنید. اگر که دیروز همراه ما بوده باشید، خب طبق معمول علی شیبانی اونور اون سوی شیشه ها نشسته و در کنار من در این سو کیان معنوی نشسته که تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه. یواشاش می‌خوایم بریم سراغ خبرها، اما پیش از اون در هر کجا هستید، در شمال سرسبز، جنوب گرم، تبریز، خلاصه همه شهرها رو بخوام بگم نمیشه، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، هر جا که هستید از صمیم قلب، درسته که یک شنبه اغراق کردنه، ولی بی اغراق و با اغراق دوستتون داریم و بهتون میگیم
سلام همه کی سلام ای زندگی سلام
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به یک شنبه دهم اردیبهشت 1391 خورشیدی برابر با 29 آوریل 2012 میلادی. اما حالا نوبت میرسه به خبرها. یک سلام هم بکنم به کیان معنوی عزیز.
با درود بر شما. سازمان ملل اعلام کرد جنرال رابرت مورد، رئیس جدید هیئت ناظران بین‌المللی در سوریه، روز یکشنبه برای آغاز ماموریتش وارد دمشق می شود. نیراج سینگ، سخنگوی سازمان ملل، روز شنبه در دمشق گفت جنرال رابرت مورد به عنوان مسئول نظامی سازمان ملل و رئیس ناظران صلح‌بان در سوریه برگزیده شده است. در همین حال به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و نظامیان جدا شده در نزدیکی دمشق، روز شنبه دست کم 10 تن از مخالفان نظامی کشته شدند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و نامزد انتخابات کنونی ریاست جمهوری روز شنبه اتهام‌ها در مورد اینکه او در سازماندهی ایجاد رسوایی جنسی برای دومینیک استراسکان نقش داشته را رد کرد. سرکوزی روز شنبه در جریان یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش در مرکز فرانسه گفت استراسکان باید به جای گمراه کردن افکار عمومی فرانسه در مقابل قانون پاسخگو باشد. دومینیک استراسکان رئیس پیشین بانک جهانی روز جمعه در گفتگو با روزنامه گاردین کسانی را که از دشمنان سیاسی خود خوانده بود مسئول برنامه ریزی برای رسوایی جنسی و حذفش از صحنه سیاسی فرانسه دانست. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران کنونی هوادار اصلاحات در مصر روز شنبه اعلام کرد یک حزب جدید سیاسی را با هدف حفظ حرکت‌های سیاسی داخلی تأسیس کرده است. البرادعی پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در سوم و چهارم خرداد انجام گیرد نامزد نخواهد شد. احزاب و گروه‌های سیاسی عراق در پایان مذاکراتشان در اربیل در بیانیه‌ای بر لزوم حل اختلافات سیاسی تأکید کردند. این بیانیه مشترک در پایان نشست سه روزه به میزبانی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان صادر شد. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری های این کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفت که سفیر این کشور در قاهره برای مشورت فرا خوانده شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را تظاهرات غیر موجه در مصر علیه عربستان و تلاش برای تهاجم به سفارتخانه و کنسولگری های این کشور که امنیت کارکنان آنها را تهدید می کند اعلام کرده است. رسانه های آمریکا از استقرار چندین جنگنده بسیار پیشرفته F-22 در یکی از پایگاه‌هایی که به ایران نزدیک است خبر دادند. شبکه فاکس نیوز میگوید این پایگاه در امارات است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که نیروی هوایی آمریکا محل این پایگاه را اعلام نکرده، اما ارتش این کشور به تازگی نقل و انتقالاتی به خلیج فارس داشته است. نشریه ایویشن ویک هم نوشته است که این جنگنده ها در پایگاه الزفره در نزدیکی ابوظبی استقرار یافتند. پلیس مالزی معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات را با ماشین های آپاش و پرتاب گاز اشکوبار متفرق کرد. هزاران تن در مرکز کوالالامپور به دعوت احزاب مخالف گرد آمده بودند. وزارت کشور مالزی میگوید مخالفان مجوز تظاهرات دریافت نکردند.
خب کیان معنوی، ممنون که خبرها رو خوندی. با اشاره به من اشاره کرد که کافیه خبر خوندم. خب در اینجا اگر که موافق باشید بریم سراغ ادامه صبحانه با خبر با انرژی بیشتر. یک بار دیگه هم بگم که 2042-06-03-827-41-50 شماره یک در اختیار شماست از همین حالا. در میان خبرهایی که من دیدم یک خبر خیلی جالبی رو دیدم که گفتم با شما هم در میون بذارم. رئیس انجمن رادیولوژی ایران هشدار داده از اونجا که رشته رادیولوژی 90% نیاز خودش رو در زمینه تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی از خارج از کشور تامین میکنه، به شدت تحت تأثیر گرانی نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و تحریم فروش دستگاه‌ها به ایران قرار داره و همین مسئله مراکز رادیولوژی رو در آستانه ورشکستگی قرار داده. اما خبری هم برای اهالی علم و دانش. دفتر آموزش‌های آزاد غیر دولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه اعلام کرده که برگزاری دوره‌های معادل در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش عالی ممنوعه. و برای راننده های عزیزی که امروز مسافرت شهریشون رو آغاز میکنن، دوربین های نظارت تصویری در 9 تقاطع مهم شهر تهران از جمله خیابان های شهید دستگردی، ولی عصر، شریعتی یخچال، شریعتی قلهک، آفریقا سپیدار، آفریقا تندیس، آفریقا شهید دستگردی، شهید مدرس دستگردی، شهید حقانی گاندی و نیایش کردستان نصب شده. شهرداری منطقه 3 تهران به منظور کنترل وضعیت ترافیک معابر و تقاطع‌های پرتردد شمال تهران، همونطوری که گفتم 9 دستگاه دوربین نظارتی رو در این مناطق نصب کرده. و باز هم آخرین خبری که میخوام از زندگی براتون بگم اختصاص داره به خبری در ارتباط با کسانی که تحصیل میکنن. 24مین دوره آزمون پذیرش دانشجوی سالهای 91-92 در مقطع PhD، یعنی دکترای رشته های تخصصی داروسازی، شامل دو بخش شفاهی و کتبیه که بخش کتبی 80% و بخش شفاهی 20% نمره کل آزمون رو در بر داره. یکم و دوم خرداد فرصت تکمیل مدارک آزمون داروسازی تخصصیه، پس این قضیه رو از دست ندید. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید به sanjesh.pi.ir مراجعه کنید. همراه ما هستی در صبحانه با خبر روی موج انرژی 2042-06-03-8741-50 رو که اصلا فراموش نکنید. با ما در ارتباط باشید تنگاتنگ و تنگاتنگ تا انتهای صبحانه با خبر. اما یک مقدار نفس عمیق میکشیم از اون نفسهای صبحگاهی و ادامه میدیم برنامه رو. خب به سراغ گزارش ها میریم. با ساعت 7:11 با اعلام ساعت 7:11 صبح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که قصد داره با آنچه که لباس های غیر مجاز خونده در سه بخش تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان برخورد جدی بکنه و در صورت توجه نکردن به هشدارها مراکز متخلف هم پلم میشن. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که وحید پور استاد تهیه کرده.
یک گشت موتور سوار کنار یک دختر جوان ترمز می کند و از او می خواهد حجابش را مرتب کند. کمی آن سوتر و در گرمای سوزان تابستان در میدانهای اصلی شهر، یک مأمور زن با چادری سیاه که زیر آن لباس فرم نظامی پوشیده جلو دختر جوان دیگری را که مانتو کوتاه پوشیده می گیرد. دختر جوان با مأمور بحث و جدل می کند. چند مأمور دیگر به او نزدیک می شوند و در بین فریادهای بلندی که به گوش می رسد دختر جوان را به اجبار سوار ون می کنند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی چند قبل درباره مصادیق طرح امنیت اخلاقی گفته بود:
تو حوزه بدپوششی، آلودگی صوتی، سجگردانی چه با خودرو چه پیاده و مزاحمین نوامی است.
در سالهای گذشته و در فصل گرما بسیاری از اعمی جمعه در اکثر شهرهای ایران مواضع تندی علیه نوع پوشش و حجاب برخی از زنان میگیرند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
خبرهای نگران کننده از برخی از سواحل دریاها میرسه. دوچرخه سواری بانوان در خیابانهای عمومی تهران، فروشگاه‌های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری هنجار شکنی‌های گسترده.
آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد حد نیز بارها مواضع و حتی تعابیر تندتری را علیه حجاب برخی از زنان به کار برده، همچنان که سال پیش گفت:
اینی که شما فکر میکنی بی حجابی ارائه زیبایی است، عین زشتی و نکبته که حالا یک دختر یک زن بخواد با بی حجابی زیبایی خودش رو ارائه بدهد، قیافه ای که بخواد جامعه رو به لجن شهوت بکشاند، این متعفن ترین عمل است.
مسئله حجاب همیشه یکی از بحث‌های مهم در جمهوری اسلامی بوده و در سال‌های اخیر به یکی از معضلات برای مقامات ایرانی تبدیل شده، تا جایی که احمد جنتی، یکی از روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی، چندی قبل در تریبون نماز جمعه از اقدام بسیجیان برای برخورد به تعبیر او حجاب نامناسب زنان حمایت کرد.
یه سال به من گفتن که عده بچه جوان حزب اللهی اینا ایده بودن که این مسافرین میان اینجا با خیلی بندوار و بی‌حجاب و این حرفا، اینا اومده بودن خودشون دم دروازه باشدن یه عده. هر باشن این رد، اگر خانم اونجا سرش باز بود حجاب نداشت میگفت ما نمیذاریم بیرون، یا خودت بپوشون یا برگرد. این کار خوبی بود.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد میگوید حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی یک مفهوم نمادین دارد و اقتدار او را به نمایش میگذارد.
بنابراین وقتی در جامعه به اصطلاح ما شاهد رواج میلیونی بدحجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بیحجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه، حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علاوه بر مسئله به تعبیر آنان بدحجابی، نگرانی دیگری هم دارند. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
این روزا گفتم ما برای دینمون سحر میدیم، داریم میسوزیم از این که میبینیم بدحجابی ها داره به سمت کشف حجاب میره.
البته مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بر این باور است که بین ملت و دولت در ایران بر سر حجاب تضاد شدیدی ایجاد شده است.
امروز که 3 دهه گذشته و جامعه ایران به مراتب جلوتر از 3 دهه پیش رفته، بنابراین تحت هیچ شرایطی به گمان من این مردم تمکین نخواهند کرد در برابر فشار حکومت اسلامی برای تحمیل پوشش های سنتی، مذهبی و عقب مانده، و این امر باعث میشه که به نوعی تضاد بین ملت و دولت شدت بگیره. و وقتی حکومتی میبینه که به هر طریقی که تلاش میکنه موفق نمیشه این مردم رو مهار بکنه و فرهنگ دینی خودش رو تحمیل بکنه، بنابراین با تهدید و اینکه باید خونهای ریخته بشه سعی میکنه که زنان رو بترسونه و اونها رو به نوعی به عقب برانه.
حجت الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه تهران، چندی قبل گفته بود دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلو بدحجابی در جامعه را گرفت و باید برای حل این مسئله خونهای پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ریشه‌کن شود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. یک گزارش دیگه هم داریم، این بار از علیرضا کرمانی. روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسه درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران: نگرانی اصلی اینه که اگر تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیره، میتونه اورانیوم با غلظت بالا رو در سایت فوردو تولید کنه، تاسیساتی که در عمق زمین ساخته شده و ایران هم اکنون اورانیوم با غلظت 20% رو در همین تاسیسات فراوری می‌کنه. درباره این مقاله بیشتر بشنویم.
حالا که چرخ گفتگوهای اتمی دوباره به گردش افتاده، جدای از میز مذاکره، ایران و جهان غرب حرفهایی را هم از پشت تریبون یا در برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار برداشتن تحریم‌هاست. از آن طرف یک روزنامه چاپ آمریکا هم می‌نویسد شاید به ایران اجازه داده شود به غنی‌سازی اورانیوم با درصد پایین ادامه دهد، البته اگر ایران به بازدیدهای سرزده از تأسیسات اتمیش تن دهد، یعنی همان چیزی که پروتکل الحاقی خوانده می‌شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، به ما میگوید
اگر قرار باشد در بغداد توافقی بین ایران و گروه 5 برابیک صورت بگیره، میتونه حداکثر به توقف غنی‌سازی 20%، خارج کردن اورانیوم 20% و یا لغو و یا تعدیل تحریم‌های یک جانبه اروپا و آمریکا علیه ایران رو شامل بشه، و نه تحریم‌های شورای امنیت و نه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، که اینا شاید در 6 ماه و یا 1 سال آینده حتی بایستی به طرح اونها بین ایران و گروه 5 برابیک فکر بکنیم.
حالا ایران 2 دور از گفتگوهای اتمی را پیش رو دارد. حدود 2 هفته دیگر با آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و اوایل خرداد ماه ادامه گفتگو با 6 قدرت جهانی که گروه 5 به علاوه 1 خوانده می شوند در بغداد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری روز شنبهش نگاه تهران را به مذاکرات بغداد مثبت ارزیابی کرد و برداشتن تحریم‌ها علیه ایران را روی کرده صحیح برای جبران اشتباهات گذشته جهان غرب. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اظهارات آقای صالحی و همینطور آقای مهمانپرست در مورد برداشتن تحریم ها رسیدن به جایگاهی است که در میانه انجام مذاکرات و موفق بودن اون بایستی ایران انتظار رسیدن بهش داشته باشه، نه در مرحله ابتدایی. ایران هم کاملا آگاه است که در صورت برداشتن تحریم ها تقاضاهای جامعه جهانی از ایران خواهند داشت که در این مرحله ایران قادر به تامین اونها نیست.
اما حالا روزنامه لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های آمریکایی که نامشان برده نشده می‌نویسد این امکان هست که آمریکا با ادامه غنی‌سازی تا غلظت حد اکثر 5% در ایران موافقت کند. اگر ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد و اجازه دهد بازرسان آژانس سرزده از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه‌های سوئد به ما می‌گوید در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشاره‌ای به میزان غلظت اورانیوم نشده، اما به گفته سعید محمودی شک و تردیدها درباره برنامه اتمی ایران در جای دیگری است.
کاری که تا حالا ایران کرده تا میزان 20% مغایر با MPT نیست. منتها مسائل دیگه جنبی باعث شده که این سوال برانگیز باشه. از جمله اینکه اگر یک کشوری برای استفاده داخلیش نیاز به غنی‌سازی در حد بالای مثلا 5% تولید بکنه، دلیلش چیه؟ در مورد ایران تولید 20%ش برای این بود که اون راکتور تحقیقاتی تهران نیاز به سوخت 20% داشت. ولی این نیاز خیلی محدوده. معنیش این است که اگه ایران بخواد ادامه بده به تولید 20%، این سوال برمیاد که چرا شما میخواید در این حد بالا غنی‌سازی کنید و ذخیره بکنید.
پیش از آغاز دور بعدی گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی در بغداد، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اواخر اردیبهشت به گفتگو می‌نشینند. علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس به خبرگزاری ایرنا گفته این گفتگوها برای تعیین چارچوبی است که پرسش‌های آژانس از ایران حل و فصل شود. اما درباره محور گفتگوهای بغداد، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به خبرنگاران گفت باید صبر کرد تا مسئولان مذاکره کننده دستور کار اجلاس را اعلام کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهرام رفیع‌زاده در کنار ماست تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه‌های تهران امروز شهرام و جمهوری اسلامی و شرق یکیشون نگاهی داشته به دومین هشدار نمایندگان درباره انفجار تورمی و دو روزنامه دیگه اعتراف معاون آقای احمدی نژاد به ناتوانی دولت در کنترل گرانی‌ها رو مطلب اصلی خودشون قرار دادن.
بله، امروز روزنامه‌های تهران امروز، جمهوری اسلامی و شرق گزارش‌هایی درباره انفجار تورمی و بحث ناتوانی دولت در کنترل گرانی‌ها منتشر کردن. روزنامه تهران امروز گزارش داده که غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و عباس علی نورا، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته بار دیگر به دولت آقای احمدی نژاد هشدار دادند که چنانچه دولت وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بشه، اقتصاد کشور کشش آزادسازی قیمت ها رو نخواهد داشت و با بحران مواجه میشه. آقای مصباحی مقدم، اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، تاکید کرده که دولت تقاضای این رو داره از مجلس که قیمت ها رو به طور کلی در سال 91 آزاد بکنه، و آقای عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم اعلام کرده که بر اساس درخواست دولت اگر مجلس تن بده بهش، قیمت بنزین به 1500 تا 1600 تومان در هر لیتر خواهد رسید و قیمت گازوئیل، برق و آب هم چند برابر میشه. اما روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه شرق گزارش دادن که آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای محمود احمدی نژاد، روز گذشته در جریان افتتاح 17 کنگره دامپزشکی ایران گفته که قیمت گوشت در کشور به طور غیر قابل قبولی بالا رفته و قیمت برخی دیگر از مواد غذایی هم گران شده، و این موضوع نشون میده که دولت برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها نداره. یعنی معاون آقای احمدی نژاد از خود دولت، البته روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خودش رو هم به همین موضوعات و اظهارات مقام‌های دولتی منتشر کرده و نوشته که دیگه مردم و ما انتظار نداریم از دولت که گرانی‌ها رو کنترل بکنن، لااقل جلوی گرانی‌های بیشتر رو بگیرن و ارزانی پیشکش دولت.
روزنامه جمهوری اسلامی از اخراج ناگهانی کارگران بنگاه‌های بزرگ خبر داده.
در چند روز اخیر برخی از فعالان کارگری به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هشدارهایی رو اعلام کردند که روزنامه جمهوری اسلامی در شماره یکشنبه تیتر یک خودش رو به هشدار آقای ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اختصاص داده. ایشون گفته که بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها بسیاری از کارفرماها با کارگران و نیروهای خودشون به انعقاد قراردادهای ماهانه فصلی و سفید امضا رو آوردن و این باعث شده که اخراج کارگران از بنگاه‌ها خیلی زیاد بشه و در حال حاضر اونطوری که ایشون گفته 50% کارگرانی که در ایران در بنگاه‌های مختلف اقتصادی کار می‌کنن قرارداد سفید امضا دارن با کارفرمای خودشون و این فعال صنفی حقوق کارگران به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که این قراردادها ظلم مضاعف هست به کارگران، چرا که در صورتی که اینها رو اخراج بکنن و اونطوری که ایشون گفته آمار اخراج کارگران هم خیلی زیاد هست، هیچ کسی نمیتونه از حقوق این کارگران دفاع بکنه.
و سرانجام خراسان می نویسه که افزایش انتقادها به پاداش 100 میلیون تومانی برای مدیرعامل مخابرات.
روزنامه خراسان گزارشی منتشر کرده درباره پاداش 100 میلیون تومانی صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و گزارش داده که در روزهای اخیر پس از انتشار خبر پرداخت چنین پاداشی به این مدیرعامل شرکت مخابرات، انتقادها در رسانه‌های ایران بسیار زیاد شده. این روزنامه از قول داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات نوشته که پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های خصوصی یک رویه معمولی هست و شرکت مخابرات هم از چند سال پیش که به سپاه پاسداران واگذار شده دیگه شرکت خصوصی به حساب میاد و کسی دیگه‌ای حق دخالت در امور این شرکت رو نداره. خود آقای صابر فیضی همونطوری که روزنامه خراسان نوشته گفته که من این پاداش رو قانونی گرفتم و هیچ مشکلی نداره و دولت هم حق دخالت در دریافت این پاداش رو نداره، به این دلیل که این شرکت مخابرات در حال حاضر یک شرکت خصوصی هست. البته ایشون گفته که این خبر رو وزیر ارتباطات اجازه انتشارش رو داده تا من رو از مقام مدیر عاملی شرکت مخابرات برکنار بکنه.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین امروز صبح روزنامه‌های چاپ پایتخت. خب پس از اینکه با شهرام صحبت کردیم یک سری هم بزنیم خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشن‌زاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار می‌کند. این تمرین برای مسابقه تدارکاتی روز چهارشنبه است مقابل کشور آفریقایی موزامبیک، تیم 106 جهان. ایران خود را برای مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. ملی پوشان تیم‌های باشگاهی سپاهان، استقلال و پرسپولیس به خاطر درگیری در لیگ آسیایی در اردوی تیم ملی حضور ندارند. در فاصله 90 روز به بازی‌های المپیک 2012 لندن، 4 ورزشکار ایران اجازه ورود به این بازی‌ها را کسب کردند. در مسابقات انتخابی کشتی در چین، پرویز هادی در کشتی آزاد 120 کیلوگرم و حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم کشتی فرنگی. ایران هنوز در کشتی فرنگی یک سهمیه کم دارد. در قایقرانی روئینگ در کره جنوبی محسن شادی المپیکی شد و در جودو در قزاقستان محمد رضا رودکی تنها المپیکی ایران بود که نامش برای وزن 100 کیلوگرم به ثبت رسید. روز شنبه در مراسم قدردانی و تجلیل از 4 بوکسر ملی پوش ایران که به المپیک لندن راه یافتند، بحث بر سر بودجه فدراسیون مشت‌زنی به مشاجره کشید. گفتگو میان احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون مشت‌زنی و بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران به جایی رسید که ناطق نوری که با 7 دوره نمایندگی مجلس رکورد دارست ضمن بی عرضه خواندن دبیر کمیته ملی المپیک به وی گفت شما و دولت سر و ته یک کرباسید. در پی این جمله دبیر کمیته ملی المپیک ایران به حالت اعتراض جلسه را ترک گفت.
به خاطر بغض های افشاده ده یه دلتون مقاد بغض قهرمان بشه باید امکانات
ما تو مجلس بین شد کمک کردیم.
1% واسه گرفته ارزه نشین بگیریم به ما چه مبوده؟ ما تصفیب کردیم دولتی ها واسه بدن دیگه دولت به دولت چه فرقی میکنه؟ شما با اونه یکی هستیم سرطفتون یک کرباسید. بیا آقا بیشین حالا قهر نکن بیا آقای افشاده بیا.
و افشارزاده نیامد. مراسم بدون حضور دبیر کمیته ملی المپیک برگزار شد و ناطق نوری به هر بوکسر المپیکی چکی به مبلغ 10 میلیون تومان اهدا کرد به اضافه یک سفر حج عمره. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در کره جنوبی جریان دارد امروز شاهد پیکار وزنه‌برداران 105 کیلویی خواهد بود. از ایران نواب نصیر شلال روی تخته می رود. در رده‌بندی تیمی ایران یکی از بخت‌های کسب عنوان نایب قهرمانی به شمار می رود که البته از دیدگاه سرمربی تیم کوروش باقری این عنوان اهمیتی ندارد.
عنوانی که به دست میاد خیلی برای بنده واقعیت رو عرض کنم که مهم نیست، هرچند میدونم که به هر حال تیم ایران فکر میکنم که بعد از چین دوم بشیم، با این حال شانس قهرمانی هم داریم، ولی عرض کردم عنوان خیلی نه اینی که اهمیت نداشته باشه، اما اولویت های بالاتر از این رو داریم.
که منظور سرمربی تیم ملی از اولویت بالاتر پیروزی در بازی های المپیک است. و شب گذشته تیم فوتبال لیون فاتح جام حذفی فوتبال باشگاه‌های فرانسه شد. فینال جام حذفی در پاریس برگزار شد و تیم لیون با گل دقیقه 28 لیساندرو لوپز بازیکن آرژانتینی خود تیم دست سومی کوی‌ای را 1-0 شکست داد و به مقام قهرمانی جام حذفی رسید. لیون در شرایطی جام حذفی باشگاه‌های فرانسه را برد که در حال حاضر در لیگ یک یا همان لیگ برتر چهارم است.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. یک بار دیگه می‌خوایم سری بزنیم به خبرها و سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها رو از کیان معنوی بشنویم. فقط من یک بار دیگه شماره رو بگم. تعدادی از اس ام اس ها رسیده که من جمع می‌کنم و به موقع برای شما می‌خونم. 2042-06-03-87-41-50. اما خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
سازمان ملل اعلام کرد جنرال رابرت مود رئیس جدید هیئت ناظران بین‌المللی در سوریه روز یکشنبه برای آغاز ماموریتش وارد دمشق می شود. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و نظامیان جدا شده در نزدیکی دمشق روز شنبه دست کم 10 تن از مخالفان نظامی کشته شدند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و نامزد انتخابات کنونی ریاست جمهوری روز شنبه اتهام‌ها در مورد اینکه در سازماندهی ایجاد رسوایی جنسی برای دومینیک استراسکان نقش داشته را رد کرد. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران کنونی هوادار اصلاحات در مصر روز شنبه اعلام کرد یک حزب جدید سیاسی را با هدف حفظ حرکت‌های سیاسی داخلی تأسیس کرده است. احزاب و گروه‌های سیاسی عراق در پایان مذاکراتشان در اربیل در بیانیه‌ای بر لزوم حل اختلافات سیاسی تأکید کردند. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری‌های این کشور را در قاهره بست. رسانه های آمریکا از استقرار چندین جنگنده پیشرفته F-22 در یکی از پایگاه‌هایی که به ایران نزدیک است خبر دادند. پلیس مالزی معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات را با ماشین‌های آپاش و پرتاب گاز اشک‌آور متفرق کردند.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنید.
آقای سرکوهی، جمعی از نویسندگان ایران نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتن و در اون به تعلیق دو ناشر و محرومیت یک ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب اعتراض کردن. اگه میشه کمی درباره این ماجرا صحبت کنیم و این نامه‌ای که منتشر شده.
وزارت ارشاد بدون اینکه هیچ دادگاهی حکم صادر کرده باشه و حتی بدون اینکه دلیلی رو اعلام بکنه، چند ناشر رو تعلیق کرد به این مفهوم که مجوز نشر اونا رو معلق کرد و اونا اجازه ندارن کار بکنن، که یکی از اونا نشر چشمه هست و دیگری نشر سالس. و بعد آقای داریوش رضوانی قائم مقام 25مین نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد که نشر چشمه اجازه نداره که در نمایشگاه شرکت کنه و مقامات قضایی گفتند که به دلیل حکمی درباره نشر چشمه صادر شده، ولی نشر چشمه طبق اعلامیه اعلام کرد که هیچ حکم قضایی علیه نشر چشم صادر نشده و این نشر اصلا به دادگاه نرفته. حالا حدود 160 نویسنده، شاعر و مترجم در یک نامه سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد به این وضعیت اعتراض کردند. خطاب وزیر ارشاد نوشتند که ما نویسنده، شاعر و مترجم با توجه به اینکه وضعیت صنعت نشر در کشور هر روز ضعیف‌تر شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده، خواهان آن هستیم که حکم علیه نشر چشمه و سالس، یعنی حکم تعلیق، لغو بشه و خواهان این شدند که نشر چشمه بتوان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شرکت بکنه. از کسانی که این نامه را امضا کردند و بسیار معروفند آقای بابک احمدی، جاله آموزگار، کامران بزرگنیا، کیومرث پوراحمد، یونس تراکمه، امیرحسین چلتن، فرزانه طاهری، مراد فرهادپور، عبدالله کوثری و حافظ موسوی.
اما جایزه رمی که در جشنواره بین‌المللی فیلم هستون به فیلم سینمایی گلچهره اهدا شده، چه خبری در دست دارید؟
گلچهره که کارگردانش آقای وحید موسایان هست، موفق شد که جایزه رمی رو از 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم هستون در تگزاس آمریکا دریافت بکنه و این خب جایزه بسیار معتبری هست. فیلم سینمایی گلچهره، اشرف خان یک افغانی هست که صاحب یک سینماست در کابل و پس از اون که دولت نجیب الله که دولت لاییک بود سقوط میکنه و مجاهدین مسلمان بر کابل مسلط میشن، اونا سینماها رو میبندن و بعد در این حال تصمیم میگیرن که فیلمخانه ملی افغانستان رو که تاریخ مصور افغانستان در اون بود رو هم نابود بکنن و بعد قهرمان فیلم اشرف خان تلاش میکنه که این فیلمهایی رو که در فیلمخانه ملی افغانستان وجود داره و تاریخ معاصر افغانستان در اون ثبت هست رو نجات بده.
و خبر رسیده که هادی مرزبان، کارگردان برجسته تئاتر ایران، قراره که یکی از نمایشنامه‌های اکبر رادی رو با بازی بهزاد فراهانی روی صحنه ببره.
آقای مرزبان پیشنهاد کرده بود به وزارت ارشاد که دو نمایشنامه اکبر رادی، یکی تانگوی تخم مرغ داغ و دیگری شب روی سنگ فرش خیس رو اجرا بکنه. وزارت ارشاد با اجرای تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی موافقت نکرد، اما اعلام کرده که شب روی سنگ فرش خیس رو آقای هادی مرزبان میتونه اجرا بکنه و این نمایش در تیر ماه امسال در سالن شماره 1 تماشاخانه ایرادشهر به صحنه بره. و باز هم خبر خوب این هستش که بهزاد فراهانی، هنرپیشه بسیار قدرتمند، در این نمایشنامه بازی خواهد کرد.
و سرانجام هم این که گرد همایی سالانه اعضای انجمن طراحان گرافیک ایران هم قرار آقای سرکوی امروز بعد از ظهر برگزار بشه.
هفت اردیبهشت به مناسبت تأسیس انجمن بین‌المللی مجامع طراحی گرافیک در سال 1963 در لندن، روز جهانی گرافیک هست. اما گرافیست‌های ایرانی با چند روز تأخیر امروز، یعنی 10 اردیبهشت ماه، در خانه هنرمندان ایران به این مناسبت گرد هم خواهند آمد و روز جهانی گرافیک رو گرامی خواهند داشت. اعضای انجمن طراحان گرافیک ایران امروز بعد از ظهر با هم دیگه گردهمایی خواهند کرد، گفتگو خواهند کرد، عکس یادگاری خواهند گرفت و به هر حال ما روز گرافیک رو به همه هنرمندان گرافیک ایران تبریک می‌گیم.
فرج سرکوهی بود. آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم و تا برنامه بعدی.
خب اگه اجازه بدید در اینجا یک نگاهی داشته باشیم به اسمس هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده و شنونده های عزیزی که صبحانه شونو این صبح قشنگ یک شنبه رو با من و شمایی که این اسمس ها رو میشنوید قسمت کردن. شنونده که خوش رو معرفی نکرده ابراز لطف کرده و گفته که آقای زرقامی خوش اومدی، خیلی دلتنگت بودیم. منم خیلی خوشحالم که میتونم در خدمت شنونده های گلمون باشم. شنونده دیگه به اسم آقای اسدی از جهرم گفته سلام عزیزان، هر روز بیننده برنامه خوب رنگارنگ شما هستم. البته خب به هر حال ایشون لطف کردند و در قالب دیدنی به برنامه نگاه کردند که اون هم خب جای تشکر داره. شنونده دیگه گفته سلام آقای زرقامی، هر کس بله ایشون هم انتقاد کردند به مسائلی که از جمله مسئله اقتصادی رو مورد نظر قرار دادن، باز خودشون رو معرفی نکردن. شنونده دیگه ای گفته که با درود و سلام خدمت شما دست اندرکاران برنامه صبحانه با خبر، آیا آقای خاتمی کار دیپلمات شما در استخر مختلط در برزیل هنجار شکنی نبوده؟ آخرش نگفتید معنی تفاوت فرهنگی چیست؟ ایشون هم انتقاد کردن به مسئله‌ای که در برزیل اتفاق افتاد. آقای پرویز از شیراز این اسمس رو ارسال کردن. شنونده دیگه که باز خودش رو معرفی نکرده و اسمسش هم خالی اومده. و شنونده‌ای که غلام نبی حبیب زاده خودش رو از دبی معرفی کرده و به برادرش خدا رحم و رحمان در قشم سلام رسونده. شما هم میتونید با ما در تماس باشید، برای ما اسمس ارسال کنید به 2042 06 03 87 41 50. اما در اینجا میخوایم شما رو مهمون یک صدای دوست داشتنی، البته یک خواننده غیر ایرانی رو انتخاب کردیم، گفتگویی که شاید شنیدنش دوباره خالی از لطف نباشه. یاسمین لوی خواننده مشهور اسرائیلی، به روایت خودش خواننده ای نیست که موسیقیش از جنس موسیقی مردمی و همه پسند باشه. این تعریف به ظاهر ساده شاید اشاره داشته باشه به زبانی که اون ترانه هاش رو به اون زبان میخونه، زبان لادینو، زبانی که تأثیر عمیقی بر فضای موسیقی یاسمین لوی داشته. یاسمین لوی تابستونی که گذشت برای اجرای برنامه به پراگ اومده بود، جایی که ما هستیم، و این رو خیلی ها حتما شنیدید که یاسمین لوی به شدت دلباخته موسیقی ایرانیه، به صدای برخی از خواننده های ایرانی هم به شدت عشق می‌ورزه و عاشقشونه. برای همین دلباختگی ها و دلبستگی ها به فرهنگ ایرانی و تأثیری که یاسمین لوی گرفته از موسیقی ایران، گفتگویی رو با یاسمین لوی داشتم که از شما دعوت می‌کنم که این گفتگو رو در این صبح یکشنبه با هم بشنویم. یاسمین، موسیقی تو به یه فرهنگ کهن مذهبی و جغرافیایی تعلق داره. فکر میکنم این مسئله کاملا تونسته روی موسیقی تو تأثیر بذاره.
فرهنگ ما فرهنگ اسپانیایی یهودی است. تا 500 سال پیش یهودیای بسیاری در اسپانیا زندگی می‌کردند. من به یهودیانی تعلق دارم که در اسپانیا زندگی می‌کردند و زبانی که با آن آواز می‌خوانم بیش از 500 سال قدمت داره. در واقع به زبان اسپانیولی کهن می‌خونم. در اسرائیل متولد شدم، ولی فرهنگ من مخلوطی از فرهنگ اسپانیایی و یهودی است.
میتونی بیشتر درباره این فرهنگ توضیح بدی، به ویژه زبان لادینو که تو ترانه‌های تو رول اصلی رو بازی میکنه؟
بله، همونطور که میدونید امروز در اسپانیا به زبان اسپانیایی حرف میزنند. 500 سال پیش یهودیان اسپانیا به همین زبان حرف میزدند، زبانی که اسپانیایی های مسیحی هم به آن سخن میگفتند. بعد از اینکه در سال 1492 در دوران حکومت خودکامه حاکمان کاتولیک اسپانیا، یعنی ایزابلا و فردیناند، یهودیان از اسپانیا اخراج شدند، در همه جای دنیا پراکنده شدند. اکثریت آنها به عثمانی و آفریقای شمالی رفتند. در نتیجه زبان اسپانیایی که آنها صحبت می‌کردند با زبان‌های کشورهایی که در آنجاها ساکن شده بودند مخلوط شد. بنابراین یهودیان سفاردی که از اسپانیا به ترکیه رفته بودند، زبانشان آمیزه شد از اسپانیایی و لغات ترکی. یهودیانی که در بلغارستان ساکن شدند، زبانشان با لغات‌های بلغاری مخلوط شد. همینطور در دیگر جاهای جهان. به این ترتیب یک زبان عامیانه‌ای به وجود آمد که به آن لادینو می‌گفتند، یعنی زبانی که آمیزه از اسپانیایی با زبان‌های دیگر است.
So it's a mixture of old Spanish with different words from different languages.
Amor contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte. Preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me temes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte.
برای من خیلی جالب بود وقتی متوجه شدم که تو میخواستی دامپزشک بشی. چطور شد یه دفعه مسیر زندگی تو عوض کردی؟
شاید جواب من کلیشه به نظرتون بیاد، ولی من همیشه تلاشم را کرده بودم که خواننده نشم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه از جمله پدرم اعتقاد داشتن که موسیقی نباید تبدیل به حرفه بشه. وقتی 22 سالم بود به این نتیجه رسیدم که من زاده شدم برای اینکه خواننده بشم و نباید خودم رو گول بزنم. خواستم بخونم. باید رویای تبدیل شدن به یک دامپزشک رو به فراموشی می سپردم. امروز باورم این است که من به راستی زاده شده بودم برای خوانندگی و برای ساختن و خواندن ترانه.
به پدرت اشاره کردی، اگه پدرت زنده بود میذاشت تو خواننده بشی؟
نه، فکر نمی کنم. پدر من خواست من و برادرانم به گفته او یک حرفه واقعی را دنبال کنیم. دوتا برادرهای من مهندس شدند و خواهرم وکیل. همه غیر از من یک حرفه درست حسابی در ردیف دکتر داشتند. به نظر من اگر پدرم زنده بود احتمالاً من به حرفش گوش می کردم. من هم یک حرفه دیگری را دنبال می کردم. مرگ پدرم سبب شد که من جرأت پیدا کنم و خواستای قلبیم را دنبال کنم و خواننده بشم. برای اینکه احتمالاً پدرم دوست نداشت من خواننده بشم.
To become a singer.
تو چه رشته‌ای تحصیل کردی؟
من در دانشگاه ایندیانا داشتم در یکی از زیرشاخه‌های طب درس می‌خوندم. نمی‌تونستم دیگر خودم رو گول بزنم. به همین دلیل خیلی دیر به فکر خوانندگی افتادم. وقتی 22 سالم بود این تصمیم رو گرفتم و اولین آلبومم در 24 سالگی منتشر شد. تقریباً دیر بود، ولی باید بگم که خوشحالم که خواست قلبیم رو دنبال کردم. فکر می‌کنم اگر پدرم هم زنده بود از داشتن دختری مثل من به خودش می‌بالید.
هیچ وقت با مانعی از طرف خانواده یا جامعه مواجه شدی؟ چون مثلا توی ایران خیلی از زنایی که علاقه به خوندن دارن اغلب با یه سری موانع مواجه میشن.
نه، بذاری توضیح بدم. اگر پدرم زنده بود شاید تشویقم میکرد که خواننده نشم، به این معنی که خواستش رو به زور پیش نمیبرد. فکر میکنم احتمالاً سعی میکرد برایم توضیح بده که چرا نباید خواننده شم. خانواده من پشت من بود، خانواده بسیار مهربان. برادرانم در حق من پدری کردند، آنها از من حمایت کردند، هنوز هم حمایت میکنند. مادر من همیشه در زندگی آرزو داشت خواننده حرفه‌ای شه. او خواننده بود، ولی وقتی با پدرم ازدواج کرد خوانندگی رو کنار گذاشت. انتخاب خودش بود، کسی مجبورش نکرد. وقتی من تصمیم گرفتم خوانندگی را پیشه کنم به حمایت از من برخاست. هنوز هم حامی من است. همه خوشحالن که من این پیشه را برگزیدم. من در یک خانواده مدرن و با عقاید باز پرورش یافتم. گمان میکنم 2 سال پیش بود یک خواننده زن ایرانی به کنسرت من در استانبول آمد. به من گفت دوستش میتونست با من بخونه. من هم گفتم من خیلی خوشحال میشم که با او بخونم، ولی برایم توضیح داد که نمیشه، چون وقتی برمیگشت ایران مورد بازخواست قرار می گرفت. من این را خوب درک می کنم. خیلی براش ناراحت شدم. خیلی دوست داشتم میتونستم با او بخونم. اما اینکه آدم مجبور شه رویاهاش رو فراموش کنه دردناکه. ولی خب در ایران عملی نیست.
In a supportive family.
اسم این خانم رو یادته؟
No, and you know what? I wouldn't tell you because I don't want to.
نه، ولی این رو بگم که حتی اگر میدونستم اسمش رو نمیگفتم، برای اینکه دلم نمیخواست مشکلی براش ایجاد کنم. من خیلی ناراحت شدم. داستانش خیلی متاثرم کرد. این رو هم میدونم که من هم نمیتونم برم ایران و بخونم. من دوستان ایرانی زیادی دارم که هر روز برای من نامه مینویسند. من هم براشون جواب میدم. خیلی هاشون میآیند به کنسرت‌های من وقتی میرم اروپا. آرزوی من این است که برم ایرانو بخونم، ولی این رو هم میدونم که به عنوان یک زن اسرائیلی محاله. و این همه فکر میکنم که یک روزی بالاخره همه چیز عوض میشه و این آرزوی همه ای ماست.
Fuera por temor a la soledad, podríamos vivir la vida de verdad. 20 años perdidos no perdonarán. 20 años de silencio y un poco más. 20 años perdidos nunca volverán. 20 años al sonido de un triste vals. Es un triste vals, no es nada más lo que me quedó de una gran historia de amor. Una canción en una grabación siente el fin de su amor.
¿Tú estás طرفدارای زیادی بین ایرانیا داری که خودت هم به این مسئله اشاره کردی. چقدر به فرهنگ ایران به ویژه موسیقی ایرانی آشنایی؟
Of course I do. I grew up listening also to Persian music.
البته من به موسیقی ایرانی گوش میدادم. الان هم دور بر من موسیقی ایرانی هست. یکی از اعضای گروه من ایرانیه. نیمی نوازه. خود من دوران جوانی خیلی به هایده گوش میکردم. عشق منه. من چند تا خواننده ایرانی رو میپرستم. خیلی نیستن. فکر میکنم 4 تا بیشتر نیستن. صداشون فوق العاده است. اما هایده برای من یک الگوه. من هیچ صدایی مثل صدای او رو نشنیدم. وقتی 8 سالم بود شروع کردم به گوش کردن به موسیقی هایده. خب میبینید که موسیقی ایرانی عملا بخشی از زندگی من شده.
تو بین دوستات یا تیمی که باشون داری کار میکنی موزیسین ایرانی هم وجود داره؟
I have an Iranian musician. He lives in Israel. He's been playing with me for the last 10 years.
یک همکار ایرانی دارم که در اسرائیل زندگی میکنه و 10 سالی است که با من کار میکنه. توی همه آلبوم های من همکاری داشته. خودش هم خواننده است. لازمه بگم که این نمیتونم اسمش رو ببرم به خاطر خودش چون ممکنه براش دردسر درست کنند. او به نظر من بهترین موسیقیدانه. همه ما او رو میپرستیم. 20 سال پیش از ایران بیرون اومد و حالا در اسرائیل زندگی میکنه. او رو از حرفه‌اش محروم کرده بودند. نیزنه. صدای خوشی هم داره. روی صحنه با من میخونه. در آلبوم های من هم همکاری کرده. بدون او آلبوم های من یک چیز دیگه بودند. او به موسیقی من فرم میده.
چرا به زبان های دیگه نمیخونی؟ مثلا زبان فارسی؟
Never.
هرگز به فارسی هرگز. دلیلش هم میگم. به نظر من شما ایرانی ها اونقدر خواننده‌های خوب و عالی دارید که بهتر من بگذارم اونها به فارسی بخونند. البته من بدم نمیاد صدام رو با صدای خواننده‌های فارسی زبان قاطی کنم. زبانمون رو با زبان فارسی بیامیزیم. ولی بهتره بگذاریم هر کسی اون کاری رو که بهتر بلده است انجام بده. نمیخوام خودم رو مسخره مردم کنم. زمانی به این کار دست میزنم که بدونم 100% از عهده‌اش برمیام و فارسی رو بدون لهجه میتونم بخونم. فکر نمی کنم البته بتونم از عهده این کار بر بیام. کار سختیه. از طرف دیگر به نظر من زبان خودش یک جهان کامله. چیزی نیست که فقط از میان لبهای شما بیرون میاد. زندگیست. آوای مادر شماست که شما را صدا میزنه. خوراکیست که میخورید. فرهنگتان، گذشتتان و آیندهتان. همه اینها. آن چیزیست که شما را میسازه. البته ممکنه بعد از گوش کردن دقیق این کار را یک روزی انجام بدم. ولی کافیست یک فارسی زبان مثل شما به دقیق گوش بده میفهمه که یک اشکالی داره. به همین دلیل خیلی احتیاط میکنم که موجب خنده نشم. شاید یک روز، نمیدونم، نباید بگویم هرگز، بهتر است بگویم شاید.
Gritos de pena por todos lados. Ya no nos queda compasión. ¿Por qué? Porque la vida perdió su valor. Porque se causa tanto dolor, tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar. Porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios.
یه سوالم دغدغه ذهن منه. چرا همه آهنگای تو اینقدر غمگین هستن؟ این قضیه ارتباطی به زندگی خصوصیت داره؟
This is another question that I've heard for 10 years. Wherever I go people ask me.
این سوال رو بارها از من کردند. هر جا میرم مردم از من میپرسند. شعرهایی که مینویسم و میخونم شعرهای غمگینه. این شعرها راجع به چیزهایی است که برای خود من پیش اومده. مردم از من میپرسن چرا انقدر غمگین؟ یک زمانی به این نتیجه رسیدم که شاید من مشکلی دارم. شروع کردم نوشتن و خوندن چیزهای شاد. باید منصف باشم. احساس کردم که وقتی راجع به چیزهای غمگین میخونم، بهتر میتونم احساساتم رو بیان کنم. آوازهای شاد خوبه، آدم رو شاد میکنه، ولی من فکر میکنم من از عهده‌اش بر نمیام. کار من نیست. فکر میکنم بعضی هنرمندان کارشان این است که در آدم یک نوع شادمانی ایجاد کنند و بعضی ها مثل من کارشان این است این شادمانی رو از راه دیگری فراهم کنند. من در کنسرت هام آهنگ شاد میخونم، ولی این را برای خاطر مردم میکنم. من آدم شادی هستم، اما با اندوهی در دلم. اینطوری بهتر میتونم کار کنم.
میتونی یکی از اون قصه های جالبی که بر اساسش ترانه ای رو نوشتی برام تعریف کنی؟
Of course, there are many, many great stories in there, but you know, Una Noche Más, One More Night.
بله، داستان‌های مهمی است. مثلا ترانه فقط یک شب دیگر، ترانه ای است که من درباره زنی نوشتم که از نزدیک می‌شناختم. زنی 58 ساله بود که با مردی 30 ساله یک رابطه عاشقانه داشت. عشق آنها 3 سالی طول کشید و در این مدت به همه جای دنیا سفر کردند. در پایان این عشق، مرد 3 روز تمام یک کلمه حرف نزد. زن که سکوت رو اون رو نمی‌تونست تحمل کنه، از او دلیل سکوتش رو پرسید. همانطور که آنها داشتن در خیابان راه می‌رفتند، مرد نگاهی به او کرد و گفت: من زن دیگری را پیدا کردم که به نظر من کسی است که میتونم تمام زندگیم رو با او سپری کنم. بعد هم از او جدا شد و رفت و زن را با حالی پریشان در خیابان تنها گذاشت. من این ترانه را بر همین اساس نوشتم. در این ترانه زن به مرد میگه حاضر همه چیز به او بده به شرط اینکه یک شب دیگه با او باشه و برای آخرین بار به او دروغ بگه و او را گول بزنه. فقط یک شب دیگه.
همونطور که میدونی ایران و اسرائیل خب روابط خوبی با هم ندارن. تو به عنوان یه خواننده اسرائیلی نظر درباره مردم ایران چیه؟
I love them and I talk to my friends, you know, we all know that it's
من اونها رو دوست دارم. ما میدونیم که این مسائل ربطی به مردم نداره. مردم با هم دوستن. اونها هم دیگر رو دوست دارند. گفتم که به همه جای دنیا میرم. ایرانی هایی رو دیدم در کنسرت های من که میآیند و ما همدیگر رو میبوسیم و بغل میکنیم. ما همدیگر رو دوست داریم. معلومه که چیزهای دیگر مسائل سیاسی است و ربطی به مردم نداره. مردم که احمق نیستن. اونا میدونن. اونا کنار هم زندگی میکنند. همینجا در اسرائیل ما میتونیم با فلسطینی ها یک جا زندگی کنیم. من باور دارم این رو از ته دل و میدونم که یک روز به ایران دعوت خواهم شد. من ترسی ندارم. میرم و کاری هم به دولت‌هایمون ندارم. مردم میدونن که احساسات آنها ربطی به دولت‌هاشون نداره. اونها باهوش هستن.
مقدارم از زندگی شخصیت بپرسم اگه اشکال نداره، چون فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه برای شنونده‌های ما توی ایران.
Of course. My husband is Persian.
البته شوهر من ایرانیه، یهودی ایرانیه. پدر و مادرش در ایران متولد شدن و در جوانی به اسرائیل رفتن و شوهر من در اسرائیل به دنیا آمد. می‌بینید من در یک خانواده ایرانی هستم. از من می‌پرسید راجع به فرهنگ ایران چه فکر می‌کنم؟ پاسخ من ساده است. پسر من نیمه ایرانی است.
اون وقت همسرت هم موزیسینه؟
بله، شوهر من موسیقیدانه و با من پرکاشن میزنه. اسمش امیره، یک اسم ایرانی. یک پسر داریم، 4 سال و 4 ماه سن داره. من مادر تازه کار هستم و همه چیز عالی است.
اسم پسرت هم ایرانیه؟
نه، اسمش میخائیله.
La tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan.